کتاب صوتی با افتخار تقدیم می کند. لطفاً قبل از گوش دادن چنل دنیای کتاب صوتی را سابسکرایب کنید و نشانه زنگوله را فشار دهید تا شما اولین کسی باشید که هر شب بعد از آپلود کتاب صوتی آن را دریافت می کند. تنها برای حمایت از ما کافی است که این کتاب صوتی را لایک بفرمایید. کتاب تاریخ ایران باستان، نوشته های تورات. در کتاب دانیال باب پنجم شرحی نوشته شده که به تسخیر بابل راجع است. بلتشسر پادشاه ضیافت عظیمی برای 1000 نفر از اسرای خود برپا داشت و وقتی که از کیف شراب سرخوش بود فرمود ظروف طلا و نقره را که جدش نبوکدنصر از اورشلیم به بابل آورده بود بیاورند تا پادشاه و همسرانش و زوجه ها و متعه هایش از آنها شراب بنوشند. امر شاه را اجرا کردند و همه شراب نوشیدند و خدایانی را که از طلا، نقره، برنج، آهن، چوب و سنگ بود همه تسبیح خواندند. در همان ساعت انگشت‌های دست انسانی بیرون آمد. در برابر شمدان برگچ دیوار قصر پادشاه خطوطی نوشت و پادشاه کف دست را که می نوشت دید. آنگاه پادشاه متغیر شد. فکرهایش او را مضطرب ساخت و بندهای کمرش سست گشته و لرزید و برزانوهایش افتاد. سپس پادشاه به صدای بلند صدا زد که جادوگران و کلدانیان و منجمان را احضار کنند. سپس پادشاه حکیمان بابل را خطاب کرده و گفت هر که این نوشته را بخواند و تفسیرش را برای من بیان کند به لباس ارغوانی ملبس خواهد شد. طوق زرین بر گردنش خواهم نهاد و حاکم سوم در مملکت گردد. آنگاه جمیع حکمای پادشاه داخل شدند ولی نتوانستند نوشته را بخوانند یا تفسیرش را بیان کنند. سپس بلشتسر پادشاه مضطرب شد، اما ملکه به سبب سخنان پادشاه و عمرایش به مهمانخانه درآمد و متکلم شده و گفت ای پادشاه، تا به ابد زنده باشی و فکرهایت تو را مضطرب نسازد. شخصی در مملکت تو هست که روح خدایان قدوس دارد و در ایام پدرت روشنایی و حکمت مانند حکمت خدایان در او پیدا شد. پدرت نبوکدنصر او را رئیس مجوسیان، جادوگران، کلدانیان و منجمان ساخت، زیرا روح فاضل و معرفت و تعبیر خوابها و حل معماها و گشودن عقده‌ها در این دانیال که پادشاه او را بلتشر مینامیده جمع شده. پس در هر حال دانیال را بطلب تا تفسیر را بیان کند. آنگاه دانیال را به حضور پادشاه آوردند و او دانیال را خطاب کرده و فرمود آیا تو همان دانیال از اسیران یهودی هستی که پدرم پادشاه از یهودا آورد؟ درباره تو شنیده ام که روح خدایان در توست و و روشنایی و فطانت و حکمت فاضل در تو پیدا شده. الان حکیمان و منجمان را به حضور من آوردند تا این نوشته را بخوانند و تفسیرش را بیان کنند، اما نتوانستند. پس اگر بتوانی الان نوشته را بخوانی و تفسیرش را برای من بیان کنی، به ارغوان ملبس خواهی شد و طوق زرین بر گردنت خواهم نهاد و در مملکت حاکم سوم خواهی بود. پس دانیال جواب داد و گفت: عطایای تو از آن تو باشد و انعام خود را به دیگری ده، لیکن نوشته را برای شاه می خوانم و تفسیر آن را بیان خواهم کرد. اما تو ای پادشاه، خدای تعالی به پدرت نبوکدنصر از سلطنت و عظمت و جلال و حشمت عطا فرمود و به سبب عظمتی که به او داده شده بود، جمیع قوم‌ها و زبان‌ها از او لرزان و ترسان بودند. هر که را می‌خواست می‌کش و هر که را می‌خواست زنده می‌گذارد. آن که را می‌خواست بلند می‌کرد و آن که را می‌خواست پست می‌ساخت. لیکن چون دلش مغرور و روحش سخت گردید، تکبر کرد و از سلطنت خیش به زیر آمد و حشمتش را از وی گرفتند. و تو ای پسرش بلتشسر، اگرچه این همه را دانستی، لیکن دل خود را متواضع نکردی، بلکه خیشتن را بر ضد خداوند ساختی و ظروف را به حضورت آوردند و تو و عمرایت و زوجه ها از آنها شراب نوشیدید و خدایان نقره و طلا و برنج و آهن و چوب و سنگ را که نمی بینند و نمی شنوند و هیچ نمی دانند تسبیح خواندی. اما آن خدایی را که روانت در دست اوست و تمامی راه‌هایت از او تمجید کردی، پس این کف دست از جانب او فرستاده شده و این نوشته مکتوب گردید. مضمون نوشته این است: منا منا ثقیل و فرسین. و تفسیر کلام این: منا یعنی خدا سلطنت تو را شمرده و آن را به انتها رسانیده، ثقیل یعنی در میزان سنجیده شده و ناقص در آمده، فرس یعنی سلطنت تو تقسیم گشته و به مادی ها و پارسیان رسیده. آنگاه بلتشسر فرمود دانیال را با ارغوان ملبس ساختند و طوق زرین برگردنش نهادند و درباره اش ندا کردند که در مملکت حاکم سومی باشد. در همان شب بلتشسر پادشاه کلدانیان کشته شد، یعنی کوروش شهر را گرفت و پادشاه به قتل رسید. مزامین تورات با اسناد بابلی مخالفت ندارد، زیرا با صرف نظر از حکایات دانیال، بلتشسر پسر نبونید زمامدار امور بابل را به دست داشت و در واقع امر پادشاه بود. از اسناد بابلی با وجود اینکه گنگ است، چنین برمی آید که به واسطه ضعف و سستی نبونید، پسر او را حکمران واقعی کرده بودند و چنان که بالاتر گفته شد، او در جنگی با سردار کوروش کشته شد. به مناسبت ذکری که از مزامین تورات راجع به تسخیر بابل شد، بعضی جاهای دیگر آن را نیز ذکر کرده و بعد به روایت کزنوفون می پردازیم، زیرا این جاها هم ارتباطی با تسخیر بابل دارد. توجه کوروش به ملت یهود. اگرچه کوروش چنان که از اسناد بابلی و بیانیه او برمی آید نسبت به تمام ملل رؤوف بود، ولی از تورات دیده می شود که او توجه خاصی نسبت به یهودی ها داشته. این نکته دقت محققین را به خود جلب کرده و هر کدام جهتی برای آن پنداشته اند. بعضی گفته اند که چون این قوم در موقع تسخیر بابل خدماتی کردند و کوروش خواست قدردانی خود را نشان دهد، عده‌ای دارای این عقیده اند که ملاطفت کوروش را از نزدیک بودن مذهب بنی اسرائیل به مذهب ایرانی های قدیم باید دانست، زیرا مذهب هر دو در عالم قدیم بر سایر ادیان برتری داشت و یکی به دیگری از حیث پرستش خدای یگانه که مجرد و لامکان است و جاویدان بودن روح و اعتقاد به رستاخیز بی‌شباهت نبود. ممکن است که تمامی این نکات منظور کوروش بوده باشد، ولی از آنجا که در بیانیه بابلی وی دیده می شود کوروش درباره بنی اسرائیل همان کرده که نسبت به اسرای ملل دیگر نیز مجری داشته، یعنی معتقدات مذهبی آنان را محترم شمرده و آنچه را که از آنها به بابل آورده بودند رد کرده و آسایش خیال آنها را فراهم ساخته. تفاوت فقط در این است که حس سپاسگزاری و قدردانی غالب ملل مزبور به استثنای بابلی ها چون ضبط نشده به ما نرسیده، ولی رضایت ملت یهود و شعف آن در تورات منعکس شده و تا زمان ما باقی است. اما راجع به ملت یهود باید در نظر داشت، از زمانی که دولت آسور قوی گردیده در شامات و فلسطین دست یافت و مردم یهود در فشار واقع شدند، کیفیت فشارهایی که به آنها وارد آمد خارج از موضوع این کتاب است. همین قدر باید به خاطر آورد که بخت و نصر دوم پادشاه بابل در سال 586 قبل از میلاد بیت المقدس را گرفته و معبد سلیمان را خراب کرد و مظالم زیاد درباره پادشاه یهود و خانواده اش روا داشت. پس از آن هزاران نفر مرد و زن یهود را از وطنشان حرکت داده و به بابل آورد و اسرای مزبور تا زمان تسخیر بابل به دست کوروش در بابل ماندند. اینها در بابل آنچه توانستند از علوم بابلی برای حفظ مذهب و معتقدات خود اخذ کردند. کمال مطلوب اینها برگشتن به وطن خود و بنای دولت یهود جدید بود، ولی دولتی که مانند دولت سابق آنها دچار فساد اخلاق نگردد و منقرض نشود. اینها اعتقاد به پیغمبران خود داشتند، زیرا می دیدند که پیشگویی های آنها صائب است. پیغمبران آنها چه گفته بودند؟ اشعیا و ارمیا گفته بودند از طرف خدا مأموریم بگوییم که دولت یهود منهدم خواهد شد. اشعیا دورتر رفته و گفته بود که خدا این ملت را از سناخریب پادشاه آسور نجات داد، ولی بعد که گناهان آنها را دید می‌خواهد یهود را عقوبت کند. یهودا به دست آسوری ها خراب خواهد شد و بعد آسور هم که از جهت کبر و نخوت پادشاهانش انقراض خواهد یافت. وقتی که یهودیان در بابل بودند پیغمبران آنها پیشگویی های دیگر کرده و مژده می دادند که به زودی خداوند شخصی را برمی انگیزد که ملت یهود را از اسارت بیرون آورد و دیری نگذرد که عظمت ملت یهود بازگردد. بعد از تسخیر لیدیه به دست کوروش و تهدیدی که از طرف او نسبت به جزایر یونانی می شود اشعیا از طرف خدا گوید: تسلا دهید به مردم من و به قلب بیت المقدس بگوید و مژده دهید، زیرا زمان مجازات به سر آمد و از گناهان آن درگذشتم. ای جزایر خاموش باشید و سخنان مرا بشنوید. چه کسی از مشرق برانگیخت و کسی را که همه او را یعنی کوروش را مرد خدا می دانند و کجاست که او قدم ننهد؟ او یعنی خدا ملل را به اطاعت وی درآورد و شاهان را به پای او افکند. او شمشیرهای آنان را در مقابل او خاک و کمانهای آنان را کاه کرد و او آنها را تعقیب کند و راهایی بپیماید که کسی نرفته است. چه کسی باعث این کارهاست و چه کسی این کارها را انجام داد؟ من از ابتدا تا انتها جزایر دیدن و در وحشت شدن کسی را که از شما برانگیختم آمد. از طلوع آفتاب او اسم مرا می ستاید. او پادشاهشان را لگد مال می کند و چنان که خاک را برای ساختن آجر لگد می زنند و چنان که کوزگر گل کوزه را در هم می فشارد. این از بنده من که دست او را گرفته ام و برگزیده من که روح من نسبت به او با عنایت است. من نفس خود را به او دادم و او راستی را برای مردمان آورد. او داد آنها را به راستی بستاند و خسته نشود و نرود تا آنکه عدالت را روی زمین برقرار کند. خداوند به مسیح خیش یعنی به کوروش می گوید: من دست راست او را گرفتم تا به حضور وی امتها را مغلوب سازم، کمرهای پادشاهان را بکشایم تا درها را به روی وی باز کنم و دروازه ها به روی وی دیگر بسته نشود. ارمیا و ناهم نیز سخنانی در این زمینه گفته اند که در کتابهای آنان مندرج است. کوروش پس از فتح بابل فرمانی داد که مضمونش این است: کوروش پادشاه پارس می فرماید، یهوه خدای آسمان ها جمیع ممالک زمین را به من داده و مرا امر فرموده که خانه ای برای او در اورشلیم که در یهود است بنا کنم. پس کیست از شما از تمامی قوم او که خدایش با وی باشد؟ او به اورشلیم که در یهود است برود و خانه یهوه که خدای اسرائیل و خدای حقیقی است در اورشلیم بنا کند. هر که باقی مانده باشد در هر مکان از مکانهایی که در آنها غریب می باشد، اهل آن مکان او را به نقره و طلا و اموال و چهار پایان و علاوه بر هدایای تبرعی برای خانه خدا که در اورشلیم از اعانت کند. اسرای یهود در بابل پس از صدور این فرمان غرق شعف و شادی شدند، زیرا کوروش در فرمان خود تصدیق می کرد که خدا به او امر کرده خانه ای برای او در بیت المقدس بسازد. یک جای دیگر فرمان کوروش نیز جالب توجه است. در بیانیه بابلی هم کوروش مردوک خدای بزرگ بابلی ها را ستایش می کند، ولی در این فرمان عبارتی استعمال کرده که در بیانیه بابلی نیست، و حال آنکه بیانیه مزبور برای جذب قلوب بابلی ها صادر شده بود. توضیح آنکه کوروش می گوید خانه یهوه خانه بنی اسرائیل و خدای حقیقی، از اینجا باید استنباط کرد که در آن زمان هم کوروش و پارسی ها بین مذهب بنی اسرائیل و کلدانیان تفاوت گذاشته اند و به همین جهت خدای اسرائیل را کوروش خدای حقیقی گفته. پس از فرمان مذکور فرمانی دیگر بدین مضمون صادر شد: معبدی را که بخت و نسخ خراب کرده تعمیر کنند و وجهی که لازم است از خزانه دولت داده شود. ظروف طلا و نقره را که بخت و نسخ از بیت المقدس به بابل آورده است به ملت یهود برگردانند. بر اثر فرمانهای مذکور هزاران مرد و زن و آقا و برده از ملت یهود به طرف اورشلیم روانه شدند. در اینجا لازم است توضیح شود که بیشتر اینها مردمان فقیر بودند، زیرا اغنیای آنها که در بابل کسب و شغلی یافته بودند نخواستند دست از کار خود کشیده و به بیت المقدس برگردند، ولی موافق فرمان کمک‌هایی به آنهایی که عازم شدند کردند. سپس بعد از ورود به بیت المقدس یهودی ها به تجدید معابد پرداختند، ولیکن به زودی نفاقی شدید بین مردمی که در فلسطین مانده و آنهایی که به بابل آمده بودند پدید آمد و مخصوصا در سر ساختن معبد جدید اختلاف به درجه ای رسید که باعث نگرانی کوروش شد. وی در ابتدا به مطالب آنها رسیدگی می کرد، ولی شکایت های زیاد و متضاد که همواره از طرفین می رسید بالاخره او را مجبور کرد که فرمان را بعد از 3 سال معلق بدارد تا تقاضاهای طرفین برای او روشن شود. از قرار معلوم بعد این مسئله در زمان او دیگر مطرح نشده، ولی در زمان اردشیر اول، داریوش دوم و سایر شاهان هخامنشی باز احکامی صادر شد که در جای خود بیاید. خلاصه آنکه این فرمان در زمان اردشیر دوم کاملا مجری گشت. راجع به ظروفی که به امر کوروش به ملت یهود پس دادن در کتاب عزرا باب اول چنین نوشته شده: و کوروش پادشاه ظروف خانه خداوند را که نبوکدنصر آنها را از اورشلیم آورده در خانه خدایان گذاشته بود بیرون آورد، و کوروش پادشاه آنها را از دست میت ردات خزانه دار خود بیرون آورد و به شش بس رئیس یهودیان سپرد. عده آنها این است: 30 تاس طلا و 1000 تاس نقره و 29 کارد و 30 جام طلا و 400 جام نقره از قسم دوم و 1000 ظرف دیگر. تمامی ظروف طلا و نقره 5400 بود و 6 بسر همه آنها را با اسرایی که از بابل به اورشلیم می رفتن برد. 6 بسر یا 6 بسر حاکم فلسطین بود و او را یهودی ها به اجازه کوروش برای حکومت انتخاب کرده بودند. این شخص نسبتش به اعقاب سلسله داوود می رسید و او لقب پادشاهی نداشت و چنان که در تورات گفته شده تابع والی ایران در ماورا اون نهر بود. باید مقصود از نهر رود اردن باشد که به بحرالمیت می ریزد و بنابر این والی ماورا اون نهر یعنی والی ایران در سوریه. شاه شدن کوروش. پس از این کارها کوروش خواست با او چنان رفتار کند که با پادشاهی می کنند، و چون مایل بود که این پیشنهاد از طرف دوستانش بشود چنین کرد. روزی در طلیعه صبح در جایی قرار گرفت که با مقصود او موافقت داشت. از اینجا حرفهای اشخاصی را که نزد او می آمدن می شنید و پس از دادن جواب آنها را مرخص کرد. همین که شایع شد که کوروش بار می دهد همه آمدن که او را ببینن، ولی چون نمی دانستن در کجا بایستن به یکدیگر تنه می زدند و با هم منازعه می کردند و به هر وسیله متوسل می شدند تا خود را به او برسانند. بین آرزین جدالی روی داد و قراولان کسانی را راه می دادن که می توانستن راه دهند. در این هنگام دوستان کوروش از میان جمعیت گذشته به او رسیدند و او پس از اینکه به آنها دست داد گفت: دوستان من، صبر کنید تا این جمعیت را راه اندازم و بعد یکدیگر را در موقع فراغت خواهیم دید. دوستانش منتظر شدند، ولی بر جمعیت همواره افزود تا آنکه شب در رسید و او مجال نیافت آنها را ملاقات کند و چنین گفت: دوستان من، وقت گذشته و فردا صبح بیایید و می‌خواهم صحبتی با شما بدارم. روز دیگر کوروش آمده و در همان جا قرار گرفت و دید مردمی که می‌خواهند با او حرف بزنند بیش از عده دیروزند. بنابراین کوروش قراولان را خواسته و امر کرد کسی را جز دوستانش و رؤسا و متحدین نزد او راه ندهند، و وقتی که این اشخاص حاضر شدند به آنها چنین گفت: دوستان و متحدین، ما نباید از خدایان شکوه داشته باشیم، زیرا آنچه را که خواستیم به ما عطا کردند، ولی اگر نتیجه آن همه زحمات این است که انسان نه اختیار خود را داشته باشد و نه بتواند دوستان خود را ملاقات کند، من با کمال میل از این سعادت می گذرم. شما دیروز دیدید که از صبح تا شب مشغول رسیدگی به امور مردم بودم و امروز هم همان کسان و نیز دیگران آمده و می خواهند مرا خسته کنند. اگر چنین باشد برای دیدن شما فرصت کمی خواهم داشت و برای خودم فراغتی باقی نخواهد ماند، و به علاوه در این ملاحظات یک نکته مضحک است. من شما را دوست دارم و حال آنکه از میان این جمعیت یک نفر را هم نمی شناسم، با وجود این اشخاصی در میان آنها هستند که می گویند چون زور آنها در شکافتن این جمعیت و نزدیک شدن به من بیشتر است، باید من اول حرف آنها را گوش کنم. پس شایان این است که اینها درخواست نامه خودشان را اول به شما دهند و از شما بخواهند که آنها را نزد من آرید. ممکن است بگویید که چرا از اول این ترتیب را ندادم. جهت این است که در موقع جنگ سردار نباید آخرین کسی باشد که آگاه شود فلان کار یا فلان اقدام را باید کرد. اگر سرداری کمتر در میان زیردستان و سپاهیان خود پیدا شود، بسیاری از مواقع کار را فوت خواهد کرد. امروز که این جنگ پرمشقت را به پایان رسانده، این مغز من محتاج استراحت است. این از عقیده من، ولی چون من تردید دارم که چه نوع کارهایی باید برای تأمین سعادت خودمان و مللی که حفظ منافعشان به عهده ما است بکنیم، میخواهم که اگر عقیده بهتری دارید بگویید. ارتحباز که خود را از بنی اعمام کوروش میدانست برخاست و گفت: کوروش، صحبتی که تو پیش آورده ای خیلی به موقع است. وقتی که تو کودک بودی آرزوی من این بود که دوست تو باشم، ولی چون می دیدم که تو مرا لازم نداری، تردید داشتم در این که به تو نزدیک شوم. سپس چون این اتفاق افتاد که تو مرا نزد مادی ها فرستادی تا امر کیاکسار را ابلاغ کنم، من پیش خود خیال کردم که اگر خوب این مأموریت را انجام دهم، از نزدیکان تو خواهم شد و هر قدر که بخواهم با تو صحبت خواهم نمود. بنابر این مأموریت خود را چنان انجام دادم که سزاوار تمجید تو شدم. سپس گرگانی ها طالب دوستی ما شدند. در آن زمان متحدین ما کم بودند و ما با آغوش باز آنها را پذیرفتیم. سپس اردوی دشمن را گرفتیم و معلوم است که تو فرصت نداشتی به فکر من باشی. ایرادی هم از این بابت ندارم. پس از آن گبریاس دوست ما شد و من خوشبخت گشتم. سپس گاداتاس آمد و دیدار تو برای من مشکل تر شد. چون سکاها و کادوسیان متحدین ما گشتند، البته می بایست که تو توجهی نسبت به آنها بداری، زیرا آنها هزار توقع از تو دارند. چون به جایی رسیدیم که از آنجا حرکت کرده بودیم و من دیدم که حواس تو متوجه اسب و عرابه و ماشین و چیزهای دیگر است، باز به خود گفتم که چون این کار خاتمه یافت، چند لحظه تو را خواهم دید. پس از آن ناگاه خبر رسید که همه بر ضد ما متحد شده اند. اهمیت موقع را خوب درک کرده و گفتم وقتی که این کارها تسویه شد، دوستی کاملی بین ما خواهد بود. بالاخره فتحی بزرگ کردیم و سار تسخیر و کروزوس تسلیم شد. سپس ما صاحب اختیار بابل گشتیم و همه مطیع شدند. با وجود این، اگر دیروز مجاهدت نکرده و به طرف چپ و راست فشار نداده بودم، هرگز به تو نمی رسیدم. و چون دست مرا گرفته، امر کردی منتظر باشم که نتیجه این امتیاز فقط چنین بود. همه دریافتند که من تمام روز در پهلوی تو گذراندم، بی اینکه چیزی بخورم یا آبی بیاشامم. اما حالا اگر برای ما که برایت خیلی کار کرده این ممکن شود در ازای آن تو را آزاده ببینیم، من حرفی ندارم و الا موافق حکم تو اعلام خواهم کرد که همه بروند به جز اشخاصی که از ابتدا دوستان تو بوده اند. از خاتمه نطق مفصل ارتحباز، کوروش و همه خندیدند. سپس کریسانتاس پارسی برخاست و گفت: کوروش، سابقا نمی توانستی خود را به همه نشان ندهی، زیرا از آن جهت که خودت گفتی و چه از این حیث که نمی بایست بعضی را بر بعضی ترجیح دهی. زیرا منافع خود ما اقتضا می کرد که به خدمت تو درآییم و لازم بود به هر وسیله دل جماعت را به دست آوری تا صادقانه در خستگی ها و مخاطرات ما شریک باشند. ولی امروز نه مقام تو، بلکه این نکته که تو می توانی دوستانی زیاد به مناسبت موقع بیابی اقتضا می کند که تو مسکنی در خور خودت داشته باشی. واقعاً چه نتیجه از این که تو تنها و بی خانه باشی؟ و حال آنکه از تمام دارایی انسان خانه از هر چیز عزیزتر و مشروطتر است، آیا تصور می‌کنی ما می‌توانیم بی شرمساری ببینیم که تو در معرض ناملایمات هوایی و حال آنکه ما در خانه‌های مسقف مسکن داریم و معیشت ما بهتر از زندگانی توست؟ همین که کریسانتاس این را بگفت همه دست زدند. سپس کوروش به قصر رفت و ثروت سارت را بدانجا بردند. کوروش در حین ورود گرازی را برای هستیا و گرازی دیگر برای شاه زئوس و خدایان دیگر که مغها معین کرده بودند قربانی کرد. مقصود کزنوفون از شاه زئوس خدای بزرگ یونانی ها و از هستیا خدای اجاق خانواده است که رومی ها وستا می نامند. مترجم. سپس کوروش به ترتیب کارهای دیگر پرداخت و چون می دید که بر مردمانی بسیار حکومت دارد و در بزرگترین شهر عالم اقامت خواهد کرد و اهالی آن با او به همان اندازه زدند که مردمی نسبت به پادشاهی می توانند مخالف باشند، کوروش قراولانی برای حفاظت خود معین کرد و چون می دانست که شخص در موقع غذا خوردن و خوابیدن بیش از هر موقع دیگر در معرض خطر است و او به فکر یافتن اشخاصی امین برای این مواقع مختلف افتاد و پیش خود گفت: دنیای کتاب صوتی.